که دانشمندان تاکید میکنند برای حفظ احترام بی‌نهایت پیامبر نباید او را با امیران و دیگر مقام‌ها و سیاستمداران دنیایی مقایسه کرد. پروفیسور شیمل در بخش دیگری از کتاب خود معجزات پیامبر اسلام را تجلیگر شخصیت روحانی آن حضرت می داند و می گوید قرآن معجزه شگفت اوست. این کتاب نه تنها اشاراتی بر صفات و اعمال شریف پیامبر دارد، بلکه از برخی وقایع اسرارآمیز زندگی او سخن می گوید. مفسران قرآن، عالمان مشهور و نیز عارفان و شاعران در قرآن مطلب به کفایت یافتند و از آنها داستانها و متونی زیبا پدید آوردند. امی بودن محمد هم شگفتی دیگری است که بر دامنه معجزات او می افزاید. راستی چگونه انسانی که خواندن و نوشتن نمی دانست بر حوادث گذشته و آینده علم دقیق پیدا کرده است؟ دانش بیواسطه او از جانب خداوند با پیامبر این امکان را داد تا همه چیز در دنیا حتی آینده را بداند و تحول عمیق در جامعه بشری پدید آورد. شیمل با مطالعه دقیق زندگی پیامبر اسلام این پیام قرآن را به جان می پذیرد که پیامبر اکرم رحمتی برای جهانیان است. او می نویسد بنابر این آیه قرآن مؤمنان می توانند بی تزلزل خاطر با او دلگرم باشند، زیرا می دانند پیامبرشان می تواند بر دلهای مرده جان ببخشد و عاشقان را پناه دهد. شاعران مسلمان تصویر دلنگیزی برای توصیف این خصلت پیامبر یافتند و به گونه ای از ابر رحمت و ریزش فیض الهی سخن راندند که دلنگیز و لذت بخش است. از نگاه این پروفیسور آلمانی عظمت پیامبر حتی از میان نامهای او نیز قابل درک است. نامهایی چون محمد و احمد اهمیت خاصی دارند و شاعرانی چون عطار نیشابوری و جامی توصیفهای زیبایی از این نامها و سایر صفات پیامبر دارند. مسلمانان برکتهای خاص را برای نام رسول اکرم قائل هستند. آنها نام پیامبر و اشارت به او را بدون فرستادن درود و صلوات بر وی بر زبان نمی آورند. شعار اسلامی صلوات از کهن‌ترین روزگار در نماز جایگاهی مشخص یافته است. صلوات دعایی است که شکوه و جلالت پیامبر را می افزاید. مؤمنان ناظر بودن محمد بر اعمال و رفتار خود را با تمام وجود درک می کنند. این اعتقاد راسخ موجب شده است تا درود و ثنای بر محمد زیور دلنشین مجالس شود. پروفیسور شیمل در پی مطالعات عمیق خود درباره فرهنگ و تمدن اسلامی، اسلام را ارمغان بزرگ پیامبر نامید و در فضای مسموم و پرهیاهوی رسانه‌های غربی اعلام کرد: برای من بسیار تأسف انگیز است که محافل غربی با دید منفی به آیین اسلام می‌نگرند. آیین محمدی قلوب میلیون‌ها انسان را به خود جذب کرده و دین صلح، آرامش و عدالت است. این دین تروریسم و کشتن انسانها را محکوم میکند. پژوهشگر سرشناس آلمانی در یک جمع‌بندی در کتاب خود میگوید همین عبارت که خداوند متعال خود ثنای رسولش را گفته سخنی است که کار را بر سرایندگان و گردآورندگان فضایل او سخت و دشوار کرده است. به تعبیر بوسیری اهل مصر همین که زبانها نمیتوانند آنچرا که شایسته شأن اوست بیان کنند از معجزات نبی اکرم است. سلام و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که رحمتی برای همه جهانیان است.
فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد مولای زمان مهتر صاحب دل امجد آن سید مسعود خداوند مؤید پیغمبر محمود ابوالقاسم احمد اسمش نتمام
بر پیامبر این چراغ فروزان هستی و اهل بیت پاکش درود می‌فرستیم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. شاد و سربلند باشید و خدا حافظ شما.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با نشرات شامگاهی. روایت همدلی برنامه‌ای است که همین لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنوندگان، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. سفیر طالبان در تهران با رئیس دفتر ارتباطی یوناما دیدار و درباره وضعیت مهاجران افغان، کمک‌ها و سازماندهی مهاجران بازگشته به افغانستان گفتگو کردند. بنابر اعلام سفارت افغانستان در ایران، فضل محمد حقانی سفیر طالبان در تهران و بوجیدار واسیلیف رئیس دفتر ارتباطی یوناما در ایران در این دیدار ضمن بررسی وضعیت مهاجران افغان و روند بازگشت آنان به کشورشان درباره ارائه خدمات به آسیب دیدگان زلزله اخیر در شرق افغانستان هم تبادل نظر کردند. سفارت افغانستان در تهران تاکید کرده که روند بازگشت داوطلبانه و اجباری مهاجران از ایران ادامه داره و تاکنون صدها هزار نفر به وطنشان بازگشتند. یوناما در زمینه حمایت از مهاجران و فراهمسازی کمک‌های بشر دوستانه نقش مشورتی و هماهنگی داره. نخستین دوره مسابقات والیبال جام وحدت ویژه بانوان مهاجر افغانستانی روز جمعه 21 سنبله در سالن مهران مشهد برگزار شد. رویدادی ورزشی فرهنگی که با استقبال گسترده خانواده‌ها و علاقمندان همراه بود و فضای پرنشاط و صمیمی را میان شرکت کنندگان و تماشاگران رقم زد. در این دوره از رقابت‌ها 6 تیم از بانوان مهاجر افغانستانی ساکن نقاط مختلف خراسان رضوی حضور داشتند. پس از بازی‌های پرهیجان و رقابت نزدیک تیم‌ها، در نهایت تیم هیوا تانست که با نمایشی درخشان مقام قهرمانی را کسب کند. یدالله شیخ‌زاده مسئول کمیته ورزش و جوانان بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این رقابت‌ها بر اهمیت چنین برنامه‌هایی تاکید کرد و گفت هدف از برگزاری این مسابقات تقویت همبستگی اجتماعی، ارتقاء جایگاه ورزش بانوان و فراهم کردن بستری سالم برای بروز استعدادهای ورزشی در میان مهاجران افغانستانی است. این رقابت ها با همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با همکاری نمایندگی کمیته ملی المپیک افغانستان در خراسان رضوی برگزار شد. پنجمین فصل رویداد بی بی جان شب خاطره رزمندگان و شهدای فاطمیون در اصفهان همزمان با ایام هفته وحدت در اصفهان با حضور گسترده خانواده های معظم شهدای فاطمیون و مقامات کشوری و لشکری ایران و خانم یاسمین حسنات نویسنده و راوی کتاب های روزهای نزدیک برگزار شد. حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی نویسنده و فعال فرهنگی افغانستانی سخنران این مراسم از وحدت بین مسلمانان و خصوصا ایرانی و افغانستانی سخن گفت.
یکی از شاخه های اخلاق پیغمبر بحث اتحاد است. هر کسی که کوچکترین اشتراکی با شما داره که اون اشتراک میتواند زمینه وحدت رو فراهم بکنه، شما باید با او وحدت رو ایجاد بکنید. اون کلمه ای که بین ما و سایر ادیان مشترک هست چیه؟ کلمت لا اله الا الله.
خانم مهری سادات معرک نژاد نویسنده ایرانی هم بر اهمیت نوشتن از بزرگ مردی و خاطرات شهدای فاطمیون گفت.
برای اینکه زمان از دست نره و برای نسل‌های بعد ایرانی و افغانستانی خاطرات و روایت‌های وارونه‌ای از همت و غیرت رزمندگان فاطمیون به جانمونه، سعی کنید که دوستانتون و خودتون رو دعوت کنید به این پیوستن به این کار نوشتن و نویسندگی.
حسن رحیم‌پور ازغدی از چهره‌های سرشناس ایرانی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران هم از مجاهدت‌ها و تلاش‌های افغانستانی‌ها در دفاع از انقلاب اسلامی ایران و مقابله با تجاوزات رژیم بعث علیه ایران و همچنین حضور افغانستانی‌ها در دفاع از حرم اهل بیت علیه السلام در سوریه چنین اظهار کرده.
حداقل 3000 شهید افغانستانی داریم که تو جنگ ایران با صدام شهید شده‌اند.
بین مهاجرین آدمای بسیار شریفی هستند که حالا یک نمونه و قلش فاطمیونن و الا غیر فاطمیون. ما خیلی افغانستانی میشناسیم در مشهد خودمون تهران، آدمای بسیار شریف، خدمتگزار، پاک و خدمات بزرگی حتی به ایران کرده. ما حداقل 3000 شهید افغانستانی داریم که تو جنگ ایران با صدام شهید شده. یعنی او برای چی بیاد ایرانی که نبوده به حساب امروز 3000 خورده ای آمدن در دفاع از ایران جنگیدن شهید شدن. خب اینا هم هستن. بین مهاجرین افغانستانی هم افراد فاسد رزم هم هستن، قاچاقچی، آدم کش، متجاوز، اصلا غیر قانونیه. خب که نمیتونی کلن بگی آقا افغانی ها مهاجرین اینجوری هست، ایرانی ها مگه مثل همان؟ شما تو ایران آدم های شریف فداکار میبینی، آدم های رزم میبینی. اصلا این چیزا به خاک و جغرافیا و شناسنامه مربوط نیست. حالا البته مشکلاتی هست، باید تلاش کرد سوء تفاهم ها هرچه به حد اقل برسه.
حجت الاسلام حسین مصلایی رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف میان ملت‌های ایران و افغانستان گفت دشمن در جنگ 12 روزه از حربه استفاده کرد تا میان مردم ایران و افغانستان اختلاف بندازه و این اختلاف را پررنگ‌تر کنه. هدف اونا سوء استفاده از شکاف‌ها و بهره‌برداری به نفع خودشان بود، اما زیرکی مردم و سیاست دشمن شناسی باعث شد ملت‌ها نقطه‌های مشترک پیدا کنند و امروز همان مسیر برادری و همزیستی ادامه دارد. و افزود
دشمن اومد و از یه حربه استفاده کرد برای که بتونه این اختلاف بین ایرانی و برادران افغانستانی ما رو یه مقداری پررنگ کنه که بتونه از این اختلاف به نحو خودش طبیعتاً استفاده کنه، مثل تمام اتفاقاتی که انگلیس فقط به دنبال اون هست که همون شعار همیشگی خودش که تفرقه بندازه حکومت کن، خب طبیعتاً به دنبال این بود که بتونه این تفرقه رو هم رقم بزنه. اما اون چیزی که باعث این شد، اون زیرکی شاید مردم ایران ما و اون سیاست و کیاست مردم ایران ما باعث این شد که مثل همیشه دشمن شناسی رو خیلی خوب بتونن به قول معروف داشته باشن و نقطه مشترک رو بتونن پیدا کنن و همونطور که ما کنار برادران افغانستانی و خودمون داریم زندگی میکنیم، خب الان هم همون روال زندگی در مشهد مقدس است. وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی از شهدای مدافع حرم ما دقیقا همین برادران افغانستانی ما هستن، که من شخص ایرانی که الان هستم، خب خودم وسط میدان نبودم، وسط میدان جنگ نبودم، اما برادران افغانستانی ما که الا ماشاءالله تو حاشیه شهر مشهد خب ما زیاد داریم، از کسانی که رفتن و شهید شدن و الان فرزندانشون و بچه هاشون دارن تو حاشیه شهر مشهد زندگی میکنن. و فقط ما به همین فکر کنیم و بیایم کنار همدیگه و ببینیم اون چیزی که باعث این میشه که اگر اختلاف، اگر نقطه نظری هست که من دارم این رو ارائه میدم و این کمک میکنه که من آب تو آسیاب دشمن بریزم، اینو خیلی مراقبت کنم با کلامم، با حرفم، با کتابی که دارم می‌نویسم، با سخنرانی که دارم میکنم، شعری که حتی دارم میکنم، خدایی نکرده اینطور نباشه که باعث یه اختلاف بسیار ریزی و سرمنشه یه اختلافی در کشور بشه.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. شما دوستان میتونید که سوالاتتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق شماره واتساپی رادیو دری با ما منتقل بفرمایید. 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دریست. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید میتونید که از طریق این شماره پیام کوتاه یا همو اسمس هم روان بکنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت سری بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. از جمله آرشیو و برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و از طریق این آرشیو شما میتونید که به برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. دیگه ای که میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران در برنامه دایره قانون در خصوص وضعیت اتباع در ایران گفت: ما در حوزه اتباع دچار تداخل و سرگردانی عجیب و غریب هستیم و قانون مشخصی نداریم که می‌طلبد در این راستا یک بار برای همیشه گام‌های درست و اساسی برداریم. دعوت می‌کنم که بخشی از صحبت‌های جناب آقای نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران را بشنوید.
اتفاقی که در مورد اتباع افغانستانی به طور ویژه افتاده این هست: ما هم اینا رو رسمی پذیرفتیم و هم در واقع رسمی نپذیرفتیم، یعنی ما دچار یک نوع تداخل عجیب و غریبی هستیم. یعنی ما در واقع در حوزه مثلا خدمات آموزشی به اینا خدمات میدیم، یک حوزه رسمی هست، اما همزمان در واقع ما اینا رو محدودشون کردیم در حوزه های خدمات دیگر. من خاطرم هست و مجلس 11 که بودیم، مجلس قبل، مدیر عامل یکی از بانک ها بنده رو دعوت کرد، گفت ما بالاخره بعد از کش و قوس های زیاد و اینها یک کارت اتباع طراحی کردیم و شما بیایید برای افتتاحیه کارت اتباع. ما رفتیم اونجا، حالا به اتفاقی که از همکاران عزیزمون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ما رفتیم اونجا، من از عنوان هیئت رئیسه ایشون هم عنوان عضو کمیسیون رفتیم اونجا. نکته جالبش این بود که مثلا برخی از نهادهای رسمی اونجا حضور داشتن، برخی دیگه از نهادهای رسمی اونجا حضور نداشتن. من پرسیدم مثلا چرا نماینده فلان نهاد نیست اینجا در اون مراسم رونمایی، گفتم این نهاد از اول مخالف بود و بیشترین کارشکنی رو هم کرد که این کارت اتباع مهیا نشد. خب اگر که این مهاجر رو شما پذیرفتید، دارید خدمات عمومیش میدید، خدمات مثلا در واقع تحصیلی به فرزندانش میدید، خدمات دیگر بهش میدید، یارانه بهش میدید غیر مستقیم، نان و امثال و هم، خب قاعدتا این حق اینو هم داره که از مثلا کارت بانکی استفاده کنه، این حق اینو داره که از سایر خدمات هم استفاده کنه. اینجا همون وضعیت آنومیک هست، ما هم پذیرفتیم هم نپذیرفتیم اتباع رو و دوچار یک سردرگمی های جدی ما شدیم در جامعهمون و این وضعیت همچنان ادامه داره. میطلبه که چه بشه؟ که ما بیان در واقع تعریف بکنیم به لحاظ قانونی این وضعیت رو،
سامان بدیم،
ساماندهی بکنیم. ما باید یک بار برای همیشه تکلیف رو مشخص بکنیم با این قانون که ما میخوایم چه بکنیم با اتباع. حالا الان اتباع افغانستانیه، قدیمتر زمانی که در واقع صدام سر کار بود، از ابتدای انقلاب و حتی قبل انقلاب که در واقع معاودین عراقی مشکل داشتن با صدام اینا، حالا اون موقع مثلا موج اتباع معاودین عراقی بود، الان افغانستانی، ممکنه پس فردا پاکستانی، نمیدونم در واقع روز بعدش ترکیه‌ای یا چیزای دیگه. لذا میطلبه که ما اینو قانونمندش بکنیم، وضعیت رسمی و غیر رسمی رو این حوزه مشخص بکنیم، کاری که همه کشورها کردن.
مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی اعلام کرد که مهاجران غیر مجاز افغانستانی برای بازگشت به کشورشان از این پس فقط از طریق دو اردوگاه حسن آباد شاندیز و سفیدسنگ فریمان اقدام کنند. جعفر سیدآبادی مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی اعلام کرد که مهاجران غیر مجاز افغانستانی برای بازگشت به کشورشان از این پس فقط میتوانند از طریق اردوگاه‌های حسن آباد شاندیز و سفیدسنگ فریمان اقدام کنند. جعفر سیدآبادی گفت اتباع غیر مجاز نباید به صورت مستقیم به گذرگاه مرزی دو قارون مراجعه کنند و خروج اونا صرفاً پس از ساماندهی در اردوگاه‌ها انجام میشه. به گفته او در این اردوگاه‌ها امکانات لازم برای مهاجران پیش بینی شده و خروج اونا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کرامت انسانی صورت خواهد گرفت. معاون امنیتی استانداری خراسان رضوی از تقویت کنترل‌های مرزی ایران خبر داد و گفت ورود موفق اتباع افغانستانی اخراج شده به کشور به نزدیک صفر کاهش یافته. امیرالله شمقدری معاون امنیتی استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که با وجود افزایش تلاش‌ها برای عبور غیرقانونی از مرز، آمار ورود موفق اتباع اخراج شده افغانستانی به ایران تقریبا صفر است. او در واکنش با گزارش‌های مبنی بر بازگشت اتباع اخراج شده، این ادعاها را فضاسازی رسانه‌ای و ناشی از بی‌اطلاعی خواند. شمقدری توضیح داد اگرچه تعداد متجاوزان مرزی نسبت به گذشته افزایش یافته و از روزانه 20 تا 30 نفر به حدود 80 تا 120 نفر رسیده، اما این به معنای بازگشت گسترده اتباع اخراج شده نیست. با گفته او مرزها با فناوری‌های نوین از جمله دوربین‌های دید در شب، رادارهای رازیت و سامانه‌های الکترونیکی مجهز شده و در مناطق صعب العبور نیز گشت‌های مرزی فعال هستند. شمقدری همچنین از اجرای طرح ثبت بیومتریک برای تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های ایران خبر داد و گفت برای نخستین بار 100% افراد در مرزها تحت ثبت بیومتریک قرار می‌گیرند که اشراف اطلاعاتی ما را به سطح بی‌سابقه رساند. او افزود در هفته های نخست اجرای طرح به دلیل جنگ 12 روزه و مهلت 2 ماهه خروج خود معرف، نرخ خروج بسیار بالا بود. در برخی ساعات تا 800 نفر از مرز خارج می شدند. اکنون با پایان مهلت خروج کاهش یافته و افراد باقی مانده در صورت عدم مراجعه خود معرف بازداشت خواهند شد. پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-7144 شماره واتساپی رادیو داری است. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه پادکست غبار که تقدیم شما عزیزان می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم شاخه گمشده، بخش سوم، خاطراتی از سیاهان و سفیدان، از غربی‌ها و شرقی‌ها و بالاخره از مفقودین. بعضی از کسانی که به دست کشیشان اروپایی مسیحی می شدند ممکن بود خودشان هم علاقه‌مند شوند لباس کشیش‌ها را بپوشند، اما تا سالها هیچ یک از بومی‌های مسیحی شده اجازه نداشتند به حلقه کشیش‌ها وارد شوند. کیم بانگوی جوان سیاه پوستی از اهالی کشور زئیر بود که با مبلغان بلژیکی آشنا شد و با شنیدن صحبت‌های آنها مسیحیت را با عنوان دین خود انتخاب کرد و نام خود را به سیمون کیمبانگوی تغییر داد. توانایی کیمبانگوی در سخنرانی بسیار زیاد بود و چون مانند بلژیکی ها غریبه به شمار نمی رفت و سرعت مردم را جذب می کرد و چیزی نگذشت که عده زیادی از مردم دورش حلقه زدند و او توانست کلیسایی را بنا کند تا مردم در آنجا و سخنانش گوش کنند. تأسیس کلیسا و مستقل شدن کیمبانگوی از کشیشان بلژیکی باعث شد بسیاری از کسانی هم که پیش از این مسیحی شده بودند کلیسای بلژیکی ها را رها کنند و در کلیسای او برای دعا و مراسم مذهبی حاضر شوند. این وضع کشیشان بلژیکی را خشمگین کرده بود. یکی از آنها و کیمبانگوی گفت: با تلاش‌های شما برای نخستین بار شاهد حضور فراوان مسیحیان در کنگو هستیم، اما گوسفندها نمی‌توانند چوپان شوند. ممکن است خداوند و شما توانایی فراوانی برای جذب مردم داده باشد، اما این امر به ما کشیش‌ها تعلق دارد. کیم بانگوی به اعتراض کشیش بلژیکی توجه نکرد، مخصوصاً آن که او مردم زئیر را گوسفند و بلژیکی ها را چوپان فرض کرده بود. ادامه فعالیت کلیسای سیمون کیمبانگوی و افزایش پیروان او کاسه صبر کلیسا و حکومت بلژیکی زعیر را لبریز کرد. کیمبانگوی در سال 1921 میلادی بازداشت و در شهر الیزابت ویل زندانی شد. او متهم بود که کلیسای بلژیکی ها را از مؤمنان خالی کرده است. با آنکه کیمبانگوی به زندان افتاده بود، اما پیروانش حاضر نبودند به کلیسای اروپایی ها بروند. آنها مراسم مذهبی خود را به صورت پنهانی انجام می دادند و حتی بقیه سیاه پوستان را به شرکت در مراسم این کلیسای زیرزمینی دعوت می کردند. به تدریج علاقه به کلیسای سیاهان از مرزهای زعیر هم گذشت و کیمبانگوی پیروانی از دیگر کشورهای آفریقایی پیدا کرد. بلژیکی ها مجبور بودند سیمون کیمبانگوی را در زندان نگه دارند. او 30 سال در زندان بلژیکی ها گرفتار بود تا اینکه سرانجام در سال 1951 میلادی از دنیا رفت. اما پیروان کلیسای او آنقدر زیاد شده بودند که 18 سال بعد شورای جهانی کلیساها مجبور شد کلیسای بانگو را تایید کند و به علاقمندان او اجازه دهد که آزادانه در کلیسای خودشان به عبادت مشغول شوند. اگر در آغاز قرن 20 کشیش‌های مانند کیمبانگوی اجازه نداشتند کلیسای مخصوص خود را داشته باشند، در هندوستان و در قرن 16 هندی‌های مسیحی شده حتی اجازه پوشیدن لباس کشیش‌ها را هم نداشتند. در سال 1541 میلادی یک کشیش پرتغالی به نام فرانسوا گزاویه از لیسبون به هندوستان رفت و در بندر گوا که در تصرف پرتغالی ها بود ساکن شد. فرانسوا با شور و شوق فراوان به تبلیغ دین مسیحیت مشغول شد. او زنگی به دست می گرفت، در خیابان ها براه می افتاد و مردم را دور خود جمع می کرد. برای آنها داستان های کتاب مقدس و زندگی مسیح را تعریف می کرد و با اطلاعات کمی که از علم پزشکی داشت سعی می کرد بیماری های آنها را درمان کند. فرانسوا تلاش میکرد با اقوام مختلفی که در هند زندگی میکردند با زبان خودشان صحبت کند. برای همین ساعتهای طولانی از شبانه روز را برای آموختن زبانهای مختلف صرف میکرد. تسلط او به چند زبان آسیایی باعث شد کلیسا شایع کند که او دارای ودیعه زبانی است، یعنی به هر زبانی که بخواهد میتواند صحبت کند. او بعد از مدتی بر رهبری کلیسای پرتغال در هند رسید. این کشیش پرشور که برای مردم هند از برابر بودن سفید و سیاه و فقیر و ثروتمند صحبت می‌کرد، دستور داد که هیچ یک از هندی‌های مسیحی شده نباید به خدمت کلیسا پذیرفته شوند. فرانسوا در این فکر بود که اگر یکی از هندی‌ها کشیش شود، می‌تواند در کلیسا به انجام مراسم مذهبی بپردازد و در آن صورت ممکن است روزی یکی از پرتغالی‌ها برای مراسم اعتراف به کلیسا بیایند و مجبور شود مثل همه مسیحیان جلوی این کشیش بومی زانو بزند. و این وضعیت برای فرانسوا غیر قابل تحمل بود، لذا هندی‌ها را فقط به خاطر نژادشان از حقوق اساسیشان محروم کرد. این مبلغ نژادپرست 100 سال بعد از طرف پاپ با عنوان قدیس شناخته شد. قدیس لقب کسانی بود که همه زندگی و هستی خود را فدای مسیحیت می کردن. اسپانیایی ها هم در مناطقی که فتح می کردند و مسیحیان جدید اجازه نمی دادند در اداره کلیسا نقشی داشته باشند و مبلغ مسیحیت شوند. در فیلیپین که تا صدها سال در تصرف اسپانیا بود، بسیاری از مردم مسیحی شده بودند، اما هیچ کدام اجازه نداشتند مبلغ مسیحی یا کشیش شوند. اسپانیایی ها در امریکا هم به سرخپوستان چنین اجازه ای نمی دادند. در قرن 19 مبلغان سفیدپوست درجه ها و مقامات کلیسای اروپا را در افریقا هم اجرا کردند. کشیش، اسقف و کاردینال عنوان هایی بود که به مبلغان داده می شد و هر کس که به موفقیت هایی در تبلیغ دست پیدا می کرد می توانست به رتبه بالاتری برسد و عنوان تازه‌ای بیابد. اما این وضع مخصوص مبلغان سفید بود و کشیشان سیاه باید در همان گام نخست باقی می‌ماندند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پاسخی برای محمود، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
کلان.
بله دلبندم، چه شده است؟
من میتوانم امروز پیش شما بمانم؟
این چه سخنی است که میگویی دلبندم؟ معلوم است که میتوانی.
میتوانم شب همینجا بمانم؟
بله شب هم میتوانی کنار من بمانی.
فردا صبح چطور؟
دلبندم تو تا هر وقت که خواسته باشی میتوانی اینجا بمانی، خاطرت آسوده باشد.
امروز طعام چه دارید؟
یک طعام لذیذ برای نواسه قندم خواهم پخت.
پس من هم به شما کمک خواهم کرد.
بی کمک خودت نمی شود دلبندم.
مادر کرد در می زنم، من می ترسم.
نترس دلبندم، نترس. مادر بزرگت اینجاست، نترس.
باز کنید در رو.
آمدم یا خدا.
برو کنار ضعیفه، همه جا را وجب به وجب بگردید.
اینجا چه خبر است مرد؟ شما در پی چه هستید؟
حال کارت به جای رسیده که از دادن مالیات سرپیچی میکنی ضعیفه.
چه مالیات جناب داروخه؟ من پیرزن چه دارم که باید مالیات هم بدهم؟
چیزی در خانه نیست.
من صدای بازی شنیدم، آن باز را با خود ببرید.
نه نه، سوگندتان میدهم این کار را با من نکنید. تمام هستی و دارایی من همان یک دانه باز است.
خاموش
باشید،
باز را ببرید، باز را ببرید.
خواهش میکنم.
سرورم،
چه کردید جناب وزیر؟
چنان که دستور داده بودید، داروغه خطاکار را از کار برکنار نموده و در ملای عام تازیانه زدیم.
خوب است، با آن پیرزن چه کردید؟
بزش را به او بازگرداندیم و حسب الامر خودتان از خزانه کیسه زر هم به او داده شد. سرورم
بسیار خوب.
سرورم چاکر عرضی داشتم.
میشنوم.
ای کاش داروغه مادر مرده را در ملای عام مجازات نمی کردید. در خفا او را گوشمالی می دادید تا حساب کار دستش.
جناب وزیر، چرا وقتی که در ملای عام خطا کرده بود او را در خفا مجازات می کردیم؟
عرض می کنم، به هر حال او داروغه این شهر بود، از چاکران خودتان بود. می ترسم که با این کار خودتان رعیت دلیر شود و ابهت چاکرانتان از بین بره و سرورم.
جناب وزیر، برخلاف تو من گمانم این است که رعیت به جای دلیر شدن بر مأموران ما، دلگرم به حکومت می شوند. باورشان می شود که حکومت پشتیبانشان هست، نه مقابلشان.
درست است سرورم، شما درست می فرمایید.
در گذشته اوضاع این گونه بود که حاکمان زورگو و ستمگر یا سرزمین‌ها را اشغال می‌کردند و به سرزمین خود ملحق می‌کردند، یا حاکمان ضعیف سرزمین‌ها برای ایمن ماندن باید باج و خراج می‌دادند. سلطان محمود غزنوی از جمله سلاطین کشورگشا بود که همه ساله برای او جواهرات و هدایای نفیس با عنوان باج و خراج می آوردند.
درود بر بانوی من.
قدری مضطرب هستید جناب وزیر، اتفاقی افتاده است؟
اتفاق البته هنوز خیر سرورم، اما
چه؟
قربانتان گردم، پیکی از جانب محمود غزنوی آمده و با خود این نامه را آورده است.
بسیار خوب، بخوان تا بدانیم که چه نوشته است.
امرتان اطاعت می شود. و اما بعد ای حاکم رای، اگر حکومت ما را به رسمیت شناخته و سرزمین رای را جزی از قلمرو ملوکانه ما بدانی و به نام ما یعنی محمود غزنوی سکه بزنی و هر ساله مالیات و خراج روان کنی که هیچ، و الا با سپاه عظیم برای حمله کرده و آنجا را با خاک یکسان خواهم کرد، چنان که احتمالاً از جنگ‌های ما شنیده اید. و سلام.
چنین مکتوبی از فردی چون محمود غزنوی چیز بعیدی نیست.
اما بانوی من، او چنان که در نامه نوشته اگر با خواسته هایش عمل نشود برای حمله خواهد کرد، او به جاهای مختلف.
میدانم جناب وزیر، بزودی پاسخ نامه محمود را خواهیم داد.
موافقت با خواسته های او سرورم بهترین کار است.
من کی چون این چیزی گفتم؟ باید اندیشه کنم. ضمناً سپاهیان را بگویید که آماده نبرد شوند.
نبرد؟
کسی نباید از ماجرای نامه محمود با خبر شود. میدانی که چه میگویم وزیر؟
بله سرور.
نمیخواهیم مردم بیهوده نگران شوند.
امرتان اطاعت میشود. به سپاهیان هم میگوییم که آماده باشند.
در آن روزگار حاکم ری بانوی پاکدامن و پرهیزگار بود که تمام سعی خود را در عدل و داد به کار می برد. او خیرخواه مردم بود و مردم هم مطیع او. او سران دربار و نظامیان را جمع کرد تا با مشورت ایشان جواب نامه محمود غزنوی را بدهد.
درود بر سرورمان.
عمرتان مستدام باد.
آمدید جناب وزیر.
در خدمتگزاری و جان‌نثاری حاضرم. تصدقتان شوم. امر کنید.
خب چه خبر جناب وزیر؟
عده‌ای از بازاریان به قصد دستپوسی استفاده از هدایات سرورم منتظر می باشند تا اجازه شرفیابی بدهید سرورم.
فیلحال خسته ایم و حال و حوصله ایشان را نداریم.
هر طور که میل مبارک باشد. و بازاریان می گویم که زمانی دیگر بیاین. میخواهید که اسباب شکار را فراهم کنیم تا سرورمان به شکارگاه بروند؟
خیر جناب وزیر.
بله سرورم.
از پیکی که به سوی ری گسیل داشته بودید خبری نشده است؟
هنوز خیر، اما خاطر سرورمان آسوده باشد. من شنیدم که حاکم ری زنی زیرک و با تدبیر است. به شک با اوامر سرورم موافقت خواهد کرد. در جایی که مردان جنگی را یارای مقابله با سرورم نیست، از یک زن چه کاری ساخته است؟
بسیار خوب، هرگاه پیک باز آمد فیلفور ما را خبر کنید.
امرتان اطاعت می شود سرورم. درود بر سرورمان.
چه شده است جناب وزیر؟
فدایتان کردم. پیکی که برای گسیل داشته بودید همکنون با نامه از جانب حاکم ری بازگشته است. نامه اینجاست سرورم.
بسیار خوب، بخوان نامه را ببینیم که در آن چی نوشته است.
سرورمان به سلامت باشند. گمان این کمترین این می باشد که او خواسته های به حق شما را پذیرفته است.
نامه را بخوان جناب وزیر.
اصلاً
چه شد؟ پس چرا نمیخوانی جناب وزیر؟ بخوان دیگه.
اطاعت سرورم همینک. و اما من سلطان محمود را عاقل‌تر از آن میدانم که برای جنگ با زنی لشکرکشی کند. اما اگر چنین کند سوگند که من برای جنگ آمادم و نمیگریزم، زیرا جنگ از دو حال بیرون نیست، شکست یا پیروزی. حال اگر من سلطانی چون محمود غزنوی را شکسته هم، در تاریخ خواهم نوشت که سلطانی را به زانو در آوردم که پادشاهان بسیاری را شکست داده است. اما اگر شما مرا شکست دهید، آیا خواهید نوشت که زنی را شکست دادید؟ سرورم، شنیدید که سزای این گستاخی مرگ است. باید به ری حمله کنیم و خاک ری را به توبره بکشیم.
خاموش خاموش جناب وزیر، خاموش.
میگویند که تا زمانی که آن بانو حاکم ری بود، سلطان محمود غزنوی قصد ری نکرد. در سایه تدبیر آن بانوی خردمند، مردم در امان بودند و خراج و باجی هم پرداخت نکردند.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
عرفان یه حرکت مستمر دائمی است به طرف خوبی، به طرف زیبایی، به طرف نیکویی. اگر ما این حرکت رو لحظه به لحظه، ممکنه کامل نباشیم ولی اگر سالک باشیم، از ما میپذیرن، میگه من نرسیدم ولی سالک بودم. اگر مراد نیابن به قدر بوس بکوشن. به راه بادیه رفتن به حد نشستن باطل، اگر مراد نیابن به قدر بوس بکوشن. حالا برای این عرفان نه شرقه نه غربه، نه یه مقدار اصطلاحاتی که باخته باشن به هم دیگه، نه نمیدونم ریاضت کشیدن و پرهیز از دنیا، اینا هیچ کدوم از اینا نیست. عرفان وسط عالمه و اتفاقا در وسط قوقای عالم سیغل میخوره آدم، وسط بازار، وسط کامپیوتر و کار و فعالیت و همه اینا، اونجا معلوم میشه که چه کسی. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. تجارت میکنه، بیع میکنه، خرید میکنه، فروش میکنه، کارخونه داری میکنه، نمیدونم زمین آباد میکنه، چاه میزنه، هزار کار میکنه، ولی عارفه. عارفه یعنی چی؟ عارفه معنیش نیست که مثلا یه عبادت هایی به خصوصی میکنه یا ذکر میگه، اینا نیست. ریاضت هایی به خصوصی میکشه، روزه میگیره، روزه میذارم، روزه زیادی بگیره، اون مقداری که خداوند واجب کرده. حالا اگر یه کسی خواست از برکاتش برخوردار بشه میتونه، ولی جزء عرفان نیست. جزء عرفان نیست، ولی شکم باریگی و شکم خارجی هم جزءش نیست. آدم وقتی عارف شد، یه نقاش ایتالیایی میگه که نقاش نباید مثل بقیه مردم غذا بخوره، باید غذاش مثل زاهدان و عابدان باشه، غذا کمتر باید بخوره، اگر نقاش نمیشه. چون شکنبارت نقاشواره نمیشه که. شکنبارت یعنی توجه بیشترش به مشتریات نفسانیش، این کی میخواد نقش کی میخواد من بکشه. نقاش باید صورتی از جلوه جمال الهی رو من نشون بده، نمیتونه همچکاری بکنه، موسیقیدان رو نمیتونه. این که انسان بایستی که زاهد به این معنی که هرچی زیادیه، هرچی که زیادی هست، تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، که از معجزات واقعا این آیه که زاد برای خودتون زاد و توشی تهیه کنید. بهترین زاد چه؟ بهترین زاد اینه که هیچی بر ندیرسن، هرچی میتونی تقوا بکنید و دست افشاندن است. بهترین زاد اینه که هرچی که زیادیه اینا دست بیافشان و برو که سبک کار بریم. من خلاصه میکنم که اگر ما بخواییم به راه عرفان بریم، که باید بریم، از سور انبیا و اولیا و همه شعرهای آسمانی در عالم اگر غیر از این بود، شما ببینید هوشمندترین انسانها در طول تاریخ چی گفتن. همشون دعوت به همین راه کردن که ما آدم بشیم. گفتش که این جمله شدی ولی آدم نشدی. آدم بشیم، یعنی اون آدم بالفعل، اون که تجلی اسماء و صفات الهی و مظهر جامع اسماء الهی هست، ما اون بشیم. و این اتفاقا بیشترین لذت تو اینه، لذت دنیا و آخرت اینا همش تو اینه. لفظ کنو الهی ها، برای اینکه اون تجلی مقام الهیه که میتونه سکون به ما بده. اون میتونه از میوه های این عالم، از نعمت های این عالم فقط عارف میتونه استفاده کنه. بقیه مردم همه رو ضایع میکنن.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.